بر قوم عطش رسول باران بودی.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهور گفت ارتش و سپاه در جنگ تحمیلی اقتصادی همانند 8 سال دفاع مقدس برای منافع ملی ایستادند. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در پیامی به مناسبت 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت یاد و خاطره غرورآفرین شهدا و سربازان سرافراز وطن تاکید کرد ارتش و سپاه در 8 سال دولت تدبیر امید، به ویژه در 4 سال جنگ تحمیلی اقتصادی، همانند 8 سال دفاع مقدس برای منافع ملی ایستادند و چنان چهره برافروختند و از خود صلابت نشان دادند که دشمن هرگز نتوانست خیال جنگ در سر داشته باشد. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پیامی به مناسبت روز ارتش در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت امروز هم دقیقاً همانند سالهای دفاع مقدس ارتش خانه دلاور مردانی از جنس شهیدان، آبشناسان، بابایی، ستاری، صیاد، فکوری، قرنی و نامجوست. فداکاری همیشگی ارتش برای تأمین آسایش و امنیت مردم زمینه رویش چنین قهرمانان سرافرازی را فراهم کرده است. مراسم رژه روز ارتش و حماس آفرینی های نیروی زمینی امروز به صورت خودرویی برگزار شد. در این مراسم که فرمانده کل ارتش و فرمانده عالی رتبه ارتش حضور داشتند، پیام های مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری به مناسبت روز ارتش قرائت شد. دیدار سالانه شعرا با رهبر معظم انقلاب برگزار نمی شود. هر سال همزمان با نیمه ماه مبارک رمضان و میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام شاعران به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی می رفتند، اما سال گذشته و امسال به واسطه کرونا این دیدار لغو شد. آقای معلمی معاون حوزه هنری گفت امسال نیز با توجه به شیوع موج جدید کرونا دیدار شاعران با رهبر معظم انقلاب همزمان با شب میلاد کریم اهل بیت برگزار نخواهد شد. مهلت ثبت نام در نخستین نمایشگاه مجازی قرآن تمدید شد. معاونت قرآن و اشراط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از تمدید مهلت ثبت نام ناشران و مؤسسات قرآنی برای ثبت نام در نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم تا پایان فروردین خبر داد. نمایشگاه مجازی قرآن کریم از 11 اردیبهشت مصادف با 18 ماه مبارک رمضان به مدت 10 روز فعالیت خود را به صورت مجازی آغاز می‌کند. همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان مراسم جزخوانی و ترتیل‌خوانی آیات وحی بدون حضور مخاطب و به صورت پخش زنده از رسانه ملی در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام برگزار می‌شود.
تنین دلنواز کلام وحی در حرم نورانی احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام. نجواهای عارفانه‌ای که سرآغاز اون گره خورده با ماه مبارک رمضان. امسال دومین سال است که روزداران آیه های نور را از طریق امواج دعوت می‌کنند به مهمانی قلب‌هایشان.
سال‌های گذشته با حضور جمعیت مردمی بود، لذت بخش‌تر بود تلاوت این محیط.
4 قاری مطرح استان روزی 1 جزء از کلام وحی را تلاوت می‌کنند. تلاوتی که قرار است تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه داشته باشد.
حسی مثل حس بندگی خالصانه به انسان دست میده وقتی که خدا با انسان سخن میگه. میگه وقتی می‌خوای خدا با تو سخن بگه قرآن بخوان.
عوامل صدا و سیمای مرکز فارس در تلاشند تا این لحظات و فضای معنوی و روحانی جزخوانی قرآن مجید رو به صورت پخش زنده برای بینندگان به تصویر بکشند.
پخش جزخوانی یا ترتیل قرآن هستش که هر روز رأس ساعت 11:30 از شبکه فارس و شبکه 4 سیما بر روی آنتن میره.
روزداران هم لحظه شماری میکنند برای ارتباط با صحن مطهر و تلاوت جزئی دیگر از کلام حق.
هر روز صبح با تلویزیون جلو میرم و قرآن رو تلاوت میکنم. امیدوارم که بتونم تا آخر ماه رمضان سعادت این داشته باشم که بتونم قرآن رو ختم کنم.
جزخوانی قرآن کریم در حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام که از ساعت 11:30 تا 12:30 دقیقه انجام میشود، از طریق فضای مجازی و در سایت شاه چراغ .ir هم قابل دسترسی است.
ترتیل‌خوانی و جزخوانی قرآن کریم علاوه بر پخش از دو شبکه ملی از رادیو قرآن و رادیو فارس هم پخش می شود. مجزیه مومرساده، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
ادامه خبرها. پویش ملی خانه‌های قرآنی برگزار می‌شود. قرآن، دعا و مناجات خوانی، نماز جماعت و روزاولی‌ها موضوعات این پویش ملی را تشکیل می‌دهد. این پویش به همت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در بخش‌های متنوعی چون عکس، نقاشی و فیلم 100 ثانیه‌ای برگزار می‌شود. علاقمندان تا 3 خرداد فرصت دارند آثار خود را برای دبیرخانه این پویش ارسال کنند. 2500 آمر به معروف در محله های قم ساماندهی شدند. دبیر قرارگاه امر به معروف و نهی از منکر سارالله قم با اشاره به تلاش های انجام شده در این قرارگاه برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر افزود 2500 نفر آموزش های لازم را در این حوزه سپری کرده و در حال انجام فعالیت های فرهنگی در محله های قم هستند. آقای بابایی گفت یکی از دستاوردهای این قرارگاه ایجاد مراکز تحکیم خانواده و خانه های سبز با محوریت ترویج سبک زندگی اسلامی است که با نگاه ویژه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تدوین شده است. 300 اثر به دبیرخانه جشنواره پایان نامه سال دانشجویی ارسال شده است. دانشجویان تا پایان فروردین فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، گروه علوم انسانی اسلامی بیشترین آثار ارسالی را به خود اختصاص داده که در قالب کتاب توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به چاپ خواهد رسید. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی ispa.ir مراجعه کنند. فعالیت تبلیغی 800 مبلغ در گروه‌های مجازی مرتبط با دانشجویان. معاون فرهنگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از فعالیت تبلیغی 400 تا 800 مبلغ در 2000 کانال و گروه مجازی مرتبط با دانشجویان و دانشگاه‌ها خبر داد. حجت الاسلام تقوی گفت همه ساله در ماه مبارک رمضان تعدادی از مبلغان به دانشگاه‌ها اعزام می‌شدند که متأسفانه از سال گذشته به دلیل ویروس کرونا و حضور نداشتن دانشجویان این مبلغان فعالیت‌های تبلیغی خود را در فضای مجازی در گروه‌های مرتبط با دانشجویان آغاز کردند. به گفته وی مبلغان با تشکیل گروه‌های مجازی روزانه بین 4 تا 10 ساعت فعالیت‌های تبلیغی انجام می‌دهند. بزرگترین پایگاه قرآنی جهان اسلام به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی راه اندازی شد و در دسترس محققان و پژوهشگران قرار دارد.
راه اندازی بزرگترین پایگاه قرآنی در جهان اسلام.
در این پایگاه به 3 زبان کاربران را پوشش دادیم، به زبان فارسی، عربی و انگلیسی، و انشاءالله در آینده سایر زبانهای پرمخاطب را هم پوشش خواهیم داد.
این پایگاه شامل 127 عنوان کتاب ترجمه و 1605 جلد تفسیره که در بخشهای سوره نامه، ترجمه و تفسیر، اعلام قرآن و فرهنگ موضوعی عرضه شده.
23 تلاوت شامل تحقیق، ترتیل و تحذیر از قاریان به نام جهان اسلام در این پایگاه قرار داده شده. 122 ترجمه به 33 زبان بین المللی در این پایگاه ارائه کردیم و بیش از 1600 تفسیر به زبان فارسی و عربی و انگلیسی در این پایگاه استفاده شده.
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 2 نرم افزار قرآنی رو هم برای رونمایی در ماه رمضان آماده کرده.
یکی نرم افزار دانشنامه تفسیر طبری هست که خود کتاب تفسیر طبری تفسیر شاخصی است در بین محققین علوم قرآن، و همچنین تفسیر صافی که یکی از تفسیرهای با قدمت و خوب قرآن کریم نزد شیعه هست. این تفسیر هم یک کار علمی تحقیقاتی انجام شده. هر دوی این نرم افزار چیزی در حدود 10 سال کار پژوهشی و فنی داشته.
نرم افزارهای جامعه تفاسیر نور، مشکات الانوار، فرهنگ موضوعی المیزان و ترجمان وحی هم از تولیدات گذشته این مرکز است در حوزه قرآن بود. علاقه‌مندان و پژوهشگران قرآنی میتونن به پایگاه جامعه قرآنی مراجعه و به صورت رایگان از خدمات این پایگاه استفاده کنن. امینی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده یه بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آمادگی برای برپایی بیمارستان‌های صحرایی در صورت درخواست وزارت بهداشت خبر داد. سردار شریف در خصوص آمادگی نهاد برای افزایش ظرفیت بیمارستان‌های ثابت و احداث بیمارستان‌های صحرایی در موج چهارم کرونا گفت: مجموعه بیمارستان‌های ثابت، سیار و صحرایی سپاه آماده خدمت رسانی به بیماران هستند. سخنگوی سپاه همچنین اظهار داشت با دستور سردار سلامی همه نیروها و سپاه‌های استانی فعالیت گسترده‌ای را در حوزه کمک‌های مؤمنانه آغاز کردند. 250 طلبه و روحانی جهادی در بیمارستان‌های قم فعالیت می‌کنند. مسئول کمیته اعزام ستاد بحران حوزه علمیه گفت در پی تشدید شیوع کرونا در استان قم از چند روز گذشته حدود 250 طلبه و روحانی جهادی در 3 بیمارستان شهر قم مشغول خدمت رسانی به بیماران کرونایی شدند. حجت الاسلام خوینی افزود طلاب و نیروهای جهادی همچون مراحل قبلی شیوع ویروس کرونا آماده ایثار و فداکاری و خدمت رسانی هستند. 1.5 میلیون بسته معیشتی و کمک‌های مؤمنانه و 2.5 میلیون وعده غذای گرم تا پایان ماه مبارک رمضان بین نیازمندان توزیع می‌شود. آقای منصوری، معاون بنیاد مستضعفان و مدیرعامل بنیاد علوی، هزینه این بسته‌ها را 30 میلیارد اعلام کرد و افزود بخشی از هزینه این بسته‌ها با مشارکت مردم تامین می‌شود.
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حدود 30 شهرستان محروم کشور به عنوان نقاط هدف آبادانی و پیشرفت مستقر است و خدمات محرومی زدایی رو در این مراکز به صورت متمرکز ارائه میدن. سمت دیگه ما در برهه‌های مختلف و بازه‌های زمانی مختلف خدمات امدادرسانی و کمک رسانی خودمون رو از جمله آزمایش کمک‌های مؤمنانه رو در سطح کشور پیگیری می‌کردیم و در حال حاضر هم این موضوع در جریان هست. خب با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، با توجه به اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا وضعیت معیشتی خیلی از هموطنان عزیزمون متاسفانه وضعیت خوبی نیست، با دستور و تأکیدی که آقای مهندس فتاح داشتن برنامه افطاری ساده و توزیع بسته‌های معیشتی رو در ایام ماه مبارک رمضان آغاز کردیم. از سمت دیگه هم موضوع افطاری ساده از سرفصلایی بوده که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و به عنوان یک کار جریان‌ساز و یک خیر مؤثر در ماه مبارک رمضان مورد تأکیدشون بوده. ما 1.5 میلیون وعده غذایی رو در قالب پکیج افطاری ساده آماده کردیم. از طریق گروه‌های جهادی، گروه‌های مردمی، مساجد و خیریه‌ها این رو به دست اهلش که خانواده‌های نیازمند هستند در شهرستان‌های محروم یا حاشیه کلان شهر که از رویات برخوردار هستن میرسونیم. همچنین 2 میلیون پرس وعده غذایی رو هم به صورت مشارکتی با مجموعه های مردم پیش میبریم. مجموعاً 3.5 میلیون وعده غذایی و یا بسته افطاری با ارزش حدوداً 30 میلیارد تومان انشاءالله بین محرومین و نیازمندان توسط بنیاد مستضعفان توزیع خواهد شد.
همسر شهید نواب صفوی آسمانی شد. حاجی خانم نگره احتشام رضوی، همسر شهید والا مقام سید مشتبه نواب صفوی، رهبر فدایان اسلام و برگزیده جایزه جهانی گوهرشاد، پس از تحمل یک دوره بیماری به همسر شهیدش پیوست. و آخرین خبر این بخش این که آستان قدس رضوی مکبر افتخاری میپذیرد. معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی اعلام کرد افرادی تمایل و استعداد مکبری به صورت افتخاری در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام را دارند میتوانند با مراجعه به سامانه کوثر رضوی و یا مراجعه به دفتر مکبران در صحن پیامبر اعظم برای نامنویسی اقدام کنند. در پایان به آگاهیتان می‌رسانم امروز یک شنبه 29 فروردین 1400 هجری شمسی برابر است با 5 رمضان 1442 هجری قمری. اذان ظهر امروز به افق قم 13:06، غروب آفتاب 19:41 و اذان مغرب ساعت 19:59 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدید. ساعت 11:15 است و خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید در پنجمین روز از ماه مبارک رمضان 1442 هجری قمری و از همه شما بزرگواران التماس دعای خیر داریم. دعوت میکنم به مدت حدوداً 14 دقیقه برنامه معیار رو بشنوید و در این برنامه با معیارهای انتخاب اسلحه از نظر رهبر معظم انقلاب مدت ظله العالی و امام خمینی قدس روح الشریف بیشتر آشنا بشید.
باز انتخاب.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد آینده را هم تضمین می کند.
حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است. نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات روح.
معیار بررسی ملاک‌ها و شاخصه‌های انتخاب اسلحه از نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری.
برگ‌ها گواه یک دلی ماست، پس بهار را انتخاب می‌کنیم.
باز انتخاب
جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خدا بر نبی اکرم حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشون. عزیزان شنونده سلام، برنامه معیار را از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم با این امید که بتونیم از اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی و کلام رهبر انقلاب چراغی روشن کنیم تا در انتخابات پیش رو سازنده تر شرکت بکنیم.
از خارج چشم دوختن به اینکه این انتخابات نشد درست. اعلامیه ها نمیدونم اساتی چیز که مردم شرکت نکنید و شرکت کردن الحمدلله. این مرحله هم که پیش آمده است مردم ما شرکت کنند و در مقابل قدرت های بزرگی که چشم دوختن به اینکه ملت ایران دیگه از اسلام برگشته و از مسائل اسلامی برگشته، اونها بفهمن مثلا اینطور نیست. فرضاً که ما بد باشیم اما اسلام که خوب است، اسلام ها که قبول دارن همه. این یه وظیفه اسلامی است که ما حفظ کنیم جمهوری اسلامی را و این تابع این است که قوی باشد و قوتش هم تابع این است که شماها رأی بدید.
همین چند سال پیش بود که موضوع حقوق‌های نجومی مطرح شد و افکار عمومی جامعه به دریافتی‌های مسئولان از بیت المال حساس‌تر شدند. این حساسیت بی نتیجه هم نموند. با فعال شدن قوه قضاییه در این زمینه دست بعضی از مسئولا که از اعتماد مردم سوء استفاده کرده بودند و از سمت و مقام برای خودشون نردبون ساخته بودند تا رؤیاهای اشرافیگری خودشون رو تعبیر کنن رو شد.
آفت مسئولیت در یک نظامی که متکی به آراء مردم و متکی به ایمان مردم هست این است که مسئولین به فکر رفاه شخصی بیفتن، به فکر جمع آوری برای خودشون بیفتن، در هوس زندگی اشرافیگری به این در و اون در بزنن. این آفت بسیار بزرگی است. امام خودش از این آفت به کلی بر کنار ماند و مسئولین کشور را هم بارها توصیه می‌کرد که به کاخ نشینی و اشرافیگری تمایل پیدا نکنند، سرگرم مال اندوزی نشن، با مردم ارتباط نزدیک داشته باشند. امام دوست می‌داشت ماها که مسئولین بودیم اون روز با مردم ارتباط داشته باشیم، مأنوس باشیم.
بله عزیزان، یکی از راهایی که میتونیم مطمئن باشیم رئیس جمهور یا نماینده انتخابی ما از موقعیتش سوء استفاده نمی کنه اینه که مردمی بودنش رو به دقت بررسی بکنیم. البته نباید فراموش کنیم که نزدیک انتخابات معمولا نامزدها چهره مردمی از خودشون نشون میدن و حضور اونها در بین مردم پررنگتر میشه. بنابراین نباید به برخوردها و صحبتهای چند ماه اخیر بسنده کرد. طبق اصل 115 قانون اساسی، کسی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری میشه حتما از رجال مذهبی و سیاسیه و چنین کسی قطعا از افراد گمنام نیست. پس به راحتی میشه سابقه حضورش در میان قشرهای مختلف مردم رو بررسی کرد.
اصرار داشت امام که مسئولین از میان مردم انتخاب بشن، از خود مردم باشن. وابستگی ها ملاک قبول مسئولیت ها نباشد، وابستگی به شخصیت ها، به فامیل ها. بلای هزار فامیلی که در دوران قاجار و دوران پهلوی بر سر این کشور آمد، امام بزرگوار ما رو نسبت به این قضیه حساس کرده بود. گاهی در مقام تعریف از یک مسئولی میگفتن آقا این از دل مردم برخواسته است. ملاک رو این میدانستند، تکیه به ثروت، تکیه به قدرت برای گرفتن مسئولیت جز به خطرهای بزرگ برای کشور و برای انقلاب از نظر امام بزرگوار بود.
شنونده های فرهیخته رادیو معارف، برنامه معیار رو از این رسانه دینی تقدیم شما میکنیم. بررسی شاخصه های مکتب حضرت امام خمینی که برگرفته از آموزه های اسلام اصیله موضوع این برنامه است. در این مکتب مسئولیت فرصتیه که مردم با انتخاب خودشون در اختیار افراد واجد شرایط میگذارن تا به جامعه خدمت کنن و از این طریق رضایت و پاداش الهی رو به دست بیارن. کسی که با چنین دیدگاهی مسئولیتی رو به عهده میگیره، از لحظه لحظه این فرصت برای رسیدن به اون هدف بهره برداری میکنه و اجازه نمیده خستگی و یأس خللی در عزمش وارد کنه.
از دست دادن انسجام ملت از چالش‌های ماست. دوچار شدن به تنبلی و بیروحیگی، دوچار شدن به کمکاری، دوچار شدن به یأس و ناامیدی، تصور این که ما نمیتوانیم، تصور این که تا حالا نتوانستیم، اینا همه اون چالش‌های درونی ماست. باید با اینا مقابله کنیم. نخیر، همطور که امام فرمودن ما میتوانیم، باید عزم داشته باشیم. عزم ملی و مدیریت جهادی میتواند همه این گره ها رو باز کنه.
یکی از اصول حکومتداری در اسلام رعایت اخلاقه. مردمی که بر اساس مطالعه و با اعتماد به ارکان نظام شخصی رو برای ریاست جمهوری یا عضویت در مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی یا شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب میکنن، مهمترین انتظارشون از این منتخب رعایت اصول اخلاقیه. بله، یکی از اصول اساسی انتخاب مسئولان و حاکمان در دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه رعایت اخلاق در همه شرایط.
اگر به نام عدالت خواهی و به نام انقلابیگری اخلاق رو زیر پا بگذاریم، ضرر کردیم، از خط امام منحرف شدیم. اگر به نام انقلابیگری، به نام عدالت خواهی به برادران خودمون، به مردم مؤمن، به کسانی که از لحاظ فکری با ما مخالفند اما میدانیم که به اصل نظام اعتقاد دارند، به اسلام اعتقاد دارند، اینها رو مورد اهانت قرار بدیم، مورد ایذا و آزار قرار بدیم، از خط امام منحرف شدیم. اگر بخواهیم به نام انقلابیگری و رفتار انقلابی امنیت را از بخشی از مردم جامعه و کشورمون سلب کنیم. از خط امام منحرف شدیم.
دوستان گرامی، از این که برنامه معیار را همراهی میکنید از شما ممنونیم. تو این برنامه بعضی از شاخصه های مکتب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو بررسی میکنیم که به ما کمک میکنه در انتخابات حضور مؤثرتری داشته باشیم. همونطور که میدونید تو دنیا شیوه های حکومتی زیادی وجود داره. بعضی حکومت ها از طریق استبداد و پادشاهی بر مردم حکومت میکنن، بعضی دیگه در عرصه انتخاب سردمدارها از حضور تزیینی مردم بهره میبرن. تو بعضی از کشورام که داعیه دار حکومت مردمی هستن، تعریف خاصی از واژه مردم دارن. در قرنهای گذشته بسیاری از این روش ها در کشور ما مرسوم بود و مردم این روش های حکومتداری رو دیده بودن. در این میان امام خمینی رحمت الله علیه بر اساس اندیشه های سیاسی اسلام نوع خاصی از حکومت رو به ارمغان آورد.
انتخاب مردم سالاری یکی از مظاهر روشن عقلانیت امام در مکتب حیات بخش و نجات بخش او بود. در کشوری که قرنهای متمادی حکومتهای فردی بر کشور ما حکومت کرده بودند و حتی در دوران بعد از مشروطه هم که در ایران جریان مشروطه به وجود آمد و به ظاهر جریان قانون در کشور رسمی شد، عملا استبداد و دیکتاتوری دوران پهلوی از استبداد گذشتگانشون گزنده‌تر و سخت‌تر و مصیبت بارتر بود. در کشوری با این سابقه امام بزرگوار ما این امکان را پیدا کرد، این توفیق را یافت که مسئله حضور مردم و انتخابات مردمی را به یک حقیقت نهادینه شده تبدیل کند. مردم ما هرگز مزه انتخابات آزاد را جز در برهه‌های بسیار کوتاه در صدر مشروطه تجربه نکرده بودند. در یک چنین کشوری، در یک چنین فضایی، امام بزرگوار ما از اولین قدم انتخابات را در کشور نهادینه کرد.
خب همراهان گرامی، برنامه معیار در این لحظه به پایان میرسه. تو این برنامه هم سعی کردیم بعضی دیگه از مؤلفه های راه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو تقدیمتون کنیم. مؤلفه هایی که از زبان رهبر معظم انقلاب شنیدیم و برای انتخاب بهترین گزینه در انتخابات پیش رو باید اونها رو در نظر بگیریم. علاوه بر مردم انتخابگر، نامزدها هم باید این مؤلفه ها رو مرور کنن تا رفتار و عملکردشون مطابق با راه امام باشه. این موضوع همچنان ادامه داره و در برنامه‌های آینده معیار باز هم به اون خواهیم پرداخت. تا فردا همتون رو به خداوند منان میسپریم. التماس دعا ایرانیان سرفراز.
با عاشقی ها مانده ایم ما، باغ‌های ارغوان ما، سرهای سربلند چون گردبادی بی امان، ما سرهای سربلند چون گردبادی بی امان.
جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم.
با عاشقی ها مانده ایم ما، باغ‌های ارغوان ما، سرهای سربلند چون گردبادی بی امان،
ما سرهای سربلند چون گردبادی بی امان. جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم،
خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم.
بله، برنامه معیار رو شنیدید که با هدف مرور معیارهای انتخاب اسلحه از نظر رهبر معظم